دوستای عزیز، بلکه بد از ساوردن انواع و اقسام کمالات است.
دقیقاً، شاید تلهی تو داشتن یک زندگی شیرین باشه، اما تلهی دوست تو کشف یکی از بزرگترین مسائل فیزیک باشه.
همونطور که تلهی بعضی از دانشمندان پیدا کردن آثار حیات در خارج از منظومه شمسی است.
جوینده یابنده هست، یک وادار میکنه که انسان را که تلاش کند. انسان باید یک چیزی که میخواهد با اراده باشه، با تصمیم قاطع باشه. صرفا یک آرزو و یک خیال اگر باشد خب نمیرسه، ولی تا این که تلاش نکند، یعنی یک برنامه، یک مدیریتی در زندگی خود، در برنامه، در اهداف خود نداشته باشد، با طبیعی است که نمیرسه. صرف خواستن و توانستن متفاوت است. خواستن همراه با اراده و تصمیم به توانستن منجر می شود، نه اینکه به تفاوت باشه، فقط یک آرزو داشته باشه و هیچ تلاش نکنه، زحمت نکشه. سلامت باشه، شما موفق باشین. چرا
قدیما همی کلید خزانه پادشاه ها دست خزانه دار بود؟ سعیز؟
بله سعیز.
پادشاه اگه به کسی چیزی میبخشید، به خزانه دار پیام میداد یا پرزه روان میکرد که فلان مقدار سکه به آورنده پرزه بدی. خزانه دار هم کلید طلایی را به دروازه خزانه میچرخاند و امر پادشاه را اطاعت میکرد.
خب منظور خانم حیدری؟
منظورم ایست که دروازه خزانه با کلید باز میشه.
منوز نفهمیدم که منظور شما دقیقاً چی چیزی است.
منظورم واضحه آقای موحد، اونایی که جوینده هستن اول باید به دنبال کلید باشن.
خب همین افعال بگین خانم حیدری که به دنبال کلید ها و رازهای موفقیت باید بگردیم دیگه.
خب یکی از منظورهای ما همین بود که بیاین ما و شما کشف کنیم از چی راههایی میتونیم به موفقیت برسیم.
منظور دیگه تان شایدی باشه که کسایی که جوینده دانش هستن باید کلید دانش پیدا کنن.
بیخی درست است و کلید گنج دانش هم سوار هست. انال بگین این گنج کجاست و خزانه داری این گنج کیست؟
نه نه، هر چی بگی با سوال از سوال گپ از گپ میخیزه.
ما دیگه گفتن
دیگه همی سوالاتتون حتی در قالب همی تو یک موضوع بیان میکنین. این گنج در دانشگاه ها، در مراکز علمی و تحقیقاتی خانم ایدری، در مکتب ها و کتابخانه ها میتونیم پیدا کنیم.
بله.
و خزانه‌دارش هم دانشمندان، استادان، عالمان و اندیشمندان و در کل آگاهان هستند.
آفرین، دقیقاً.
کس که در زندگی هست به دنبال یک هدف است، به دنبال چیزی است که به او برسد. مثلا اگر معسل است، به دنبال هیست که بتونه درس خود تمام کنه، و اگر میخواید دکتر شوه، به دنبال هم هدف خود بره و یک دکتر لایق شوه. اگر معسل تعلیم و تربیه است، بخونه و به هدفش که معلم شدن است برسد. و یا ای که معسل اقتصاد است، میخواید تمام کنه، و یا حقوق است و هر چیزی که هست، هر معسل که است، میخواید کوشش میکنه که درس بخونه و به هدف خود برسد، که متاسفانه قشر طبقه هناس از این خود محروم است. و هدف مهیست که به مو قول معروف دنبال اطلاع زندگی خود است، که از او آسلش بدست بیره و سودش ببره. و امی که عمری از ما گذشته، به دنبال همیستیم که بتونیم کوشش کنیم به هدف خود برسیم. اگر امروز نیست، فردا البته که به هدف خود برسیم.
خب خب یک اعلام ساعت داشته باشیم خدمت دوست عزیز خود که امیال ساعت 5:55 به وقت افغانستان هست. شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. موضوع هفته ای ما که جوینده یا بنده هست و سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم ایست که این روزا در جستجوی چی چیزه هستین؟ خب آی موحد شما قبل از برنامه یک چیزایی را در همین فضای مجازی جستجو میکردین، نتیجه این جستجوهایتان چیست؟
بله نتیجه را باید بشنوین خانم حیدری. به هر حال ما هم در برنامه روی موج جوانی دنبال طلای جستجوگری در فضای مجازی هستم که اون نابش پیدا کنم خدمت شما و دوست عزیز تقدیم بکنم.
تشکر، زحمت میکشین. خب در بخش گشت و گذار نتیجه جستجوهای امروز آقای موحد رو هم بشنویم.
حتما.
گشت و گذار
دوستان گلی جوان، حتما علاقمندان به این بخش از برنامه روی موج جوانی منتظر هستین که از تازه ترین رخدادها و اکتشافات علمی با خبر شوین. دستیابی ایران به فناوری اکتشاف در عمق 2000 متری دریا. رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران گفت دستگاه برای اکتشاف در عمق 2120 متری در دریا ساختیم که این فناوری فقط در اختیار 14 کشور دنیاست. با گزارش ایسنا، مرتضی توکلی ماهیت فعالیت‌های دریایی را مستلزم تحقیق و عملیات اندازه‌گیری شاخصه‌های مختلف در دریا بیان کرد و گفت انجام تحقیقات دریایی در دریاهای جنوب و شمال کشور امر بسیار پرهزینه است و پژوهشگاه با عنایت به رسالت خود با انجام برنامه‌هایی در قلمرو پژوهشی، فناوری، آموزشی، ترویج علوم دریایی، سیاست پژوهشی و خدمات علمی به نیازهای ملی و بین‌المللی در عرصه اقیانوس شناسی و علوم جوی پاسخ می‌دهد. و اما ابداعی یک جلیقه یا واسکت روباتیک برای تسهیل پیاده‌روی سالمندان. یک لباس روباتیک قادر است راه رفتن و دویدن را با مصرف انرژی کمتر برای سالمندان آسان تر کند. با گزارش ایسنا، برخی از پیشرفت‌های فناورانه جدید بر کمک به تحرک در افراد مسن و افراد دارای معلولیت جسمی متمرکز شده‌اند. یکی از این نوآوری‌ها در دانشگاه فنی مونیخ TUM اتفاق افتاده است، جایی که محققان جلیقه و پابند روباتیکی موسوم به واکوان ساختند که افراد را قادر می‌سازد راحت تر راه برند و در عین حال انرژی کمتری مصرف کنند. به نقل از IE، به گفته محققان کاربران نه تنها می توانند به آرامی با این لباس روباتیک راه بروند بلکه می توانند دویدن را نیز تجربه کنند. و طرح 65 میلیارد دلاری ژاپن برای تولید تراشه داخلی. ژاپن یک برنامه بلند پروازانه را برای احیای تولید تراشه‌های داخلی آماده می‌کند و انتظار آن بازدهی بیش از 1 تریلیون دلار می‌باشد. با گزارش ایسنا، شیگیرو ایشیبا صدر اعظم ژاپن از طرح 65 میلیارد دلاری این کشور برای احیای صنعت تراشه در ژاپن خبر داد. این طرح یارانه ها و سایر مشوق های مالی را برای تولید تراشه های داخلی شامل میشه و قرار است تا سال 2030 به مرحله اجرا برسد. به نقل از تامز هاردوار، این طرح بخشی از تلاش های دیرینه ژاپن برای ارتقا یافتن میان رتبه های برتر جهان در تولید نیمه رسانه هاست و با این امید انجام میشه که روزهای شکوه ژاپن را در دهه های 1980 و 1990 میلادی بازگرداند. تشکر از همراهی شما دوستان گل جوان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. همچنان با ما باشین و جای نرین.
چو موجی به دریا گذشت و به لحظه های شیری چه زیبا گذشت و به گذشت دنیا چو رویا گذشت و به بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دیگر نباشد بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد بس بیاید امروز که فردا دیگر نباشد
بله چه تصنیف زیبایی بود
شعرشون
بله بله خیلی عالی
مثلا موج داشت روی موج
و نکته اساسیش این بود که دنیا واقعا در حال گذر هست ما باید بهترین استفاده را از
روی موج جوانی ببریم
ببریم گپ روی موج جوانی حتما که دوستان از ما استفاده کامل و وفی میبرن از روی موج جوانی
حتما خانمه داری گمش که اصلی گپ
بله خب از گنجای زندگی میگفتیم آقای موحد همه ما و شما جویندگان گنجهای زندگی هستیم اما گنج هر کسی فرق میکنه
بله خب.
مثلا امی شما به دنبال چی گنجی هستین؟
خانم ایداری واقعیت چیست که من امی هنر خیلی دوست داشتم و دارم از امو قدیم دوست داشتم مثلا خواننده شم زمانی که دیگه اوائل جوانیم بود
بله نو جوانیم
بله البته آثاری هم در این زمینه خب خواندم آثار که نمیشه گفت یک چیزایی رو خواندم ولی خب شرایط نماند که او تو که دلم از دنبالی هنر باشم
البته ما چندین اثر خیلی خوب از شما شنیدیم آقای مباید الان برای که اگه دوستان عزیز ما نمیدونن ما که میدونیم استاد زیراهنگ در برنامه طنز خندقند گیست
تشکر شما امیرم دیگه امیر راز ما رو برملا کردی خب اما تو که گفتین گنج هر کس هنرش از خانم ایدری
بله.
یک عکاس دنبال موضوع هست و همیشه هم آماده شکار منظره ها و یک شاعرم مثل شما و آقای بینش و دیگرا خب دنبال سوژه ها میگردن بله. که دردهای دل مردم و جوان ها رو منعکس بکنه و همه تو برو به سمت دیگرا
دقیقا همه هنرمنده اول به دنبالی هستن که یک هنر را کسب بکنن بعد از او به دنبال موضوع میگردن
خانم ایدری
بله
اگر هنرمند وقت آرمان ها و جهان آرمانی خود در بیرون نتانن پیدا بکنن او وقت دست به آفرینش میزنن تا اینجا درست است؟
درست است
یعنی خلق میکنن مثلا یک شاعر جهان مورد پسند خود را می سرایه و یک نقاش او را نقاشی میکنه یک نوازنده او را می نوازه
دقیقا میریم به سرزمین گنج ها و گنجینه های ارزشمند میریم
به چه تعبیر زیبایی داشتون خانم ایدری واقعا
میریم به شهر زیبای هرات و مشتریم که خانم وفا امروز چی دارن برام
همراه میشیم با ایشان
سلام به شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی برنامه روزتان بخیر امروز هم از شما تشکر میکنم که در بخش گزارشی ما در موج جوانی در هرات با مشای موافق هستین ممنون همکاران عزیزم که فرصت دادن با ما در مورد موضوع برنامه گفتگو میکنیم با یکی از خواهران خیلی جوان ما روز شما بخیر عصر شما خوش میشه که خود معرفی کنین برای شنونده های ما
بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله یکتا امیدوارم که خوب و خوش باشیم عصر همه شنونده های عزیز بخیر خانم حبیبی هستم از ولایت هرات
سپاسگزارم از حضور شما در این گفتگو در موج جوانی خانم حبیبی عزیز جوینده یا بنده هست این یک ضرب المثل معروف است بین همه ما فارسی زبان ها چی معنی میکنین چی تعریف میکنین از
میخوام جوینده یا بنده است، یعنی وقت ما میخوایم که یک چیز در آینده بشیم باید دنبال باشیم تا او پیدا کنیم. من خودم شخصا میخوام که یک نقاشگر خوب باشم در آینده، و اگه من دنبال نکنم چطور میخوایم برسم؟ باید کوشش کنم و هر روز مثلا تمرینی داشته باشم تا به او به نقاشگر حرفه‌ای که میخوایم برسم.
یعنی جوینده یا بنده است به این معنی که ما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم و کار کنیم روی هدف ما تا همون شغل، رشته مورد نظر ما که درس است، بزنس و تجارتی که هدف داریم با او برسیم.
بله دقیقا، مثلا بعض از خانوما میگن به خانه نشستن میگن ما به این هدف خونه رسیدیم. وقتی که شما کوشش نمی کنیم، وقتی که شما توجه نمی کنیم به هدف خود، چجوری می خواهیم برسیم؟ اول از همه که می خواهیم به هدف خود برسیم، تلاش و کوشش در اینجا نکته مهمیه. خیلی
خانوما بیبی، واقعا خواستن توانستن است؟ یعنی
بله دقیقا، خواستن و توانستن است. وقتی ما به مکتب میریم از صنف اول به ما میگن خواستن توانستن، یعنی شما وقتی میخواییم با رزوها خوب برسیم، اگر بخواهیم قطعاً و یقیناً میرسیم.
و میخواییم نظر شما را به عنوان یک جوان هوشیار و آگاه در رابطه به این بچه بپرسیم یا بشنویم. و شنونده های ما میگه جوانیش امره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را.
هدف از این شیرینه، یعنی شاعر میگه که من جوانی خوب سر را گذاشتم به خاطر که هدف زندگی خوب پیدا کنم، مقصدی پیدا کنم، ولی مقصدم زندگی را پیدا نکردم و جوانی خودم از دست دادم. یعنی اگه او کوشش و تلاش بسیار میکرد، حتما هدف خودم پیدا میکرد و جوانی خودم از دست نمیداد.
شما سلامت باشین و ممنون و سپاسگزارتان هستیم که ما را همراهی کردین در این گفتگو. گو موفق و بهروز باشین خانم حبیبی عزیز.
خواهش میکنم از تمام شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودین و امیدوارم که روز خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
شما به من میگن که سوال زیاد میپرسی، ولی خود چیکار کنم دیگه؟ سوال میایه به قول
بفرمایید. سوال
به نظر شما همین طلایی که یک جوان به دنبالش است چی است؟
خب همه میخواین همین رو بدانن خانم ایدری. اولی که دنیای جوان خیلی دنیای قشنگی است. منظورم این است که افکار خیلی زیبایی داره و به دنبال این است که او افکار خود در هر جای پیاده کنه، عملی کنه.
اتفاقا من بعضی وقتا میگم اگه دنیا
بدنبالش هست چیز جوان بدنبالش هست چیز خوب است که پای گپای اونا آدم باید بشینه.
بله خب پای گپایشون هم شیشتیم، هم پای گپای دخترها و بچه های فامیل، هم پای گپای شنونده و مخاطبین، هم پای صحبت ها و گفتگوهای هنرمنده و دانشمندان جوان.
به نظر من خواسته های یک جوان شاید از برد تیم فوتبال مورد علاقه شروع شود تا سفرهای علمی و فضایی،
تا کشف دواها و انواع و اقسام بیماری ها، تا برقراری عدالت در همه جا و تا پیدا کردن اکسیر جوانی.
البته ایره هم یادآوری کنیم که شاید جوان ها آرمانی تر فکر کنن، اما واقعیت ها رو هم در نظر می گیرن.
بله
مثلا جوان های افغانستانی از نخستین چیزهایی که می خواین به او برسن آبادی و سرفرازی مملکتشان است.
درست است،
ای آرمان اوناست، اما اونا خوب می دانن که ساختن مملکتی که چند دهه فقط و ایرانی داشته چقدر سخت است و چقدر بودجه و پول به کار است و نیروی انسانی باید سالها کار بکنه.
بله دقیقا.
وقتتان بخیر. در زندگی ما بخصوص در زندگی روزمره ما این بسیار اهمیت خاص داره. اگر کسی که واقعا بخوام درک بکنه یک شخص دیگر را بگویی جوینده یا بنده است، یعنی ای که هر شخص یا هر انسانی که در زندگیش سعی داشت، تلاش داشت، پشتکار داشت، جستجو کرد یک کار، یعنی او زودتر به هدفش میرسد. و دیگه ای که جوانان امروزی که مثلا پیشتر به دنبال سعی تلاش نیستن، بخصوص جوانای تحصیل کرده ما هستن، جوانایی که مثلا ما جوانای بسیار زیاده داریم که در جامعه امروزی ما که مثلا خودش در سویه 12 پاس است و حیانن چندین جا کار میکنه و چندین جا سعی تلاش میکنه با یک لغمنانی حلال هم به خود و هم به فامیل خود کسب بکنه، همی هستن که میگن جوینده یابنده است. و داریم جوانایی که مثلا ما به سطح لیسانس رسیده هستن، به سطح ماستر هستن، دکتر هستن و حیانا در خانه بیکار هستن، چون هم در زندگیشون تلاش نمیکنن و هم که پشت کار ندارن و پشت درس و تحصیل و اما زندگی خود نمیگردن، به بخاطر که میگن جوینده یابنده است.
زیاد دارم. اولا از خداوند میخوایم که پسر ارشد ما جور و صحتمند و سرحال باشه و بعدا دوری متعلمی خود تکمیل کنه و شامل امتحان کنکور شوه و برشته که دلخواهش است، هر پانزه ای را که دوست داره، هر رشته ای را که دوست داره بتونه موفق شوه و در آینده یک جوان تحصیل کرده در جامعه تقدیم شوه. ما آرزو دارم.
بازم سوال بپرسید.
چشم، حالا که گفتین پرسان میکنم. خیلی حالا که اجازه دادین، یکی از ویژگی های جوان های گفتین چی هست آقای موحد؟
یکی از ویژگی های جوان با انگیزه و پر انرژی هستن.
دیگه
کنجکاو هستن.
درست است، کنجکاو هستن، میخواین همه چیز بفهمن، جستجوگر هستن. همین کنجکاوی و جستجوگری عامل اصلی تکاپو و تلاش اون است.
البته بیشتر کودکان و نوجوانان هم همی خاصیت دارن، یعنی جدای از جوان ها. به نظر شما همی کودکان و نوجوانان سوال نمی کنن؟
خب البته که می کنن، همه دوره های عصر آدمی با کنجکاوی سپری میشه، ولی جوان ها کنجکاویشون یک رقم دیگه است. آقای موعد، کودک که سوال میکنه شما هر جوابی که بتین شاید قبول بکنه، ولی جوان قبول نمی کنه.
بله بله درست است، یک جوان دنبال دلیل های اتفاقات هم هست.
بله،
او به راحتی قبول نمی کنه که زمین مثلا گرد است و یا هیدروکربن ها اساس حیات هستند.
بله،
تا برش اثبات نشده قبول نمیکنم.
اگه خوب نگاه کنیم، کنجکاوی دانشمندان در سنین جوانی باعث بخش عظیمی از پیشرفت‌های جهان ما شده.
بدون شک. خب ما و شما دیگه وقت نداریم.
بله،
خانم ایدری، باقی گپا رو بگذاریم به برنامه‌های بعدی، اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
بله، بخش جوانگشت که خب میدونیم آقای موحد که متاسفانه در اواخر یک دو سال اخیر برای خانم ها محدودیت های زیاد ایجاد شده، بخصوص
بله،
در افغانستان که خب از تحصیل باز ماندن، از کارهای دولتی و کارهایی که قبلا انجام میدادن باز ماندن. برای همین خیلی از دخترها و زنهای افغانستان با اون رویه مقاومی که دارند،
بله،
از پای نشستن، افسرده نشدن، رفتن دنبال یک کار دیگه، یک هنر دیگه.
آفرین به این بانوان عزیز. ما کاملا در جریان فعالیت های خواهرای عزیز ما در داخل افغانستان البته بیشتر اوقات هستم، خبرها رو دنبال میکنم. اما امروز غزل حسینزاده هم با یک بانوی کارآفرین گفتگو کرده. جالب است، خیاط هستشون.
بله، مشتایم صحبتاشون رو در بخش جوانگشت.
دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب و خوش باشیم. امروز آمدم به یکی از خیاطی ها در سطح شهر مشهد مقدس و با یک خانم خیاط موفق قراره که یک صحبت و گفتگوی داشته باشیم. خیاط های جامعه یکی از قشره هایی هستند که در این زمینه تخصص زیادی دارن، لباس های مختلف با سبک های مختلف میشناسن. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه این فرصت خود در اختیار ما قرار دادین و در گفتگوی امروز شرکت میکنم.
سلام، عصرتون بخیر، خسته نباشید، خوشحالم که در خدمتتونم. من زهره دیانتی هستم، تقریبا 6 ساله که دیگه به طور حرفه‌ای دارم کار خیاطی رو انجام میدم.
به ما بگین که چی شد که اصلا رفتین سمت خیاطی؟ قبل از اون هم مثلا خب خیاطی میکردین؟ به این شغل چقدر علاقه داشتین؟
خب خیاطی رو انجام میدادم، اما نه به اون طور حرفه‌ای که بتونم کارا رو خوب و تمیز در بیارم. و از اینم که خداوند 3 تا دختر به من داد، دیدم یک کار خیلی دوست داشتنی که هر دفعه برای دخترها بتونم یک مدلی درست کنم، یک لباسی براشون بدوزم، این بود که به این راه به راه خیاطی رفتم.
اشاره کردیم به دخترها، خب به شوق اونها به سمت شغل خیاطی رفتین. برای اینا لباس هم میدوزین یا برای سایر افراد فامیل یا حتی گاهن برای خود؟ خب وقتی لباس میدوزین چه احساسی دارین؟ چه حس خوبی اتفاق به شما منتقل میکنه؟
خیلی حس شاد و خوبیه، چون با همه قشر جامعه در تماسی، مخصوصا اون لحظه‌ای که عروس، مادرش، خواهرش یا متقابل اون خانواده داماد اینقدر ذوق و شوق دارن که برای اون مجلس لباسای خیلی شیک و قشنگ و زیبایی داشته باشن، بعد اون لحظه‌ای که لباساشون رو دیگه تموم میشه، بسته‌بندی میکنیم، به دستشون میدیم، همش با خنده و همش با شادیه، خیلی واقعا یک حس خیلی عالی. در مقابل اونم باز برای خانواده خودم که میشن 3 دخترای خودم که خیاطی میکنم، اینا هم هر روز با ذوق و شوق که یک لباس جدیدی دارن و اون مدلی که باز دوست داشتن من دوختم، اونم خیلی حس وصف ناپذیریه.
شما همونطور که خود شما هم گفتین با قشرهای مختلف و متفاوتی روبروین، که این آدم ها خب سلیقه های متفاوتن، هر کس شاید یک رنگ بپسنده، او کس دیگه او رنگ نپسنده، یا مدل های مختلفی که خب به هر حال دنیای صنعت مد و لباس امروزه خب میفهمین که خیلی گسترده و خیلی وسیعه. مشتریایی که شما با اونها مواجهین، به خصوص جوانانی که با اونها مواجهین، بیشتر چه سبک لباسی امروزه میپسندن یا بیشتر چه رنگی فکر میکنین که مورد پسند اونها واقع میشه؟
خب الان تو اون سن نوجوانی که دخترها رو آوردن به یک سبک فانتزی، دیگه میشه گفت یک چیز مخلوطیه دیگه، هر کسی باز به رنگ و سلیقه و اون مدلی که باز پسند میکنه، بعضی وقتا از ما نظر میخوان که مثلا ما این دخترمون مثلا 15 سالشه، 16 سالشه، 17 سالشه، شما چه مدل دخترانه ای رو براش پیشنهاد میدین، که باز ما یک تلفیقی از چند مدل رو بهشون نشون میدیم که باز اونا خودشون رأی مثبت و منفی میدن دیگه. بالاخره یک لباسی رو باز پسند میکنن که باز هم در مقابل خودشون همه چیزشو پسند کردن، دل بخواه خودشون و دخترشونه.
بله خیلی خوبه ای که کاملا یک لباسی که میپوشیم به سلیقه خود ما باشه، اما خب نظر تخصصی شمایی که خیاط هستین یا سایر خیاط ها هم خب قطعا برای مشتری خیلی اهمیت داره. تشکر میکنم از شما که در گفتگوی امروز با ما شرکت کردین. اگه باز هم صحبتی هست ما در خدمت شما هست.
نه ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم، ما خیلی خوشحال شدیم و خیلی خوشحالتر از اون که آشنا شدیم باهاتون. خسته هم نباشید.
همکاران گرامی، گفتگوی امروز هم با این دوست جوان خیاط ما شنیدیم. تا گزارش و گفتگوی دیگه شما عزیزان به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
گلانه
یکی از خواسته های ما ایست که زندگی خوبی داشته باشیم و به دنبال راه های هم میگردیم که زندگی خود بهتر بسازیم.
دقیقا، یک چیز دیگر هم در نظر بگیریم، در مسیر بهبود زندگی ما خیلی وقتها خود با دیگران مقایسه میکنیم. قوه تخیل ما هم که قوی است، بسیاری از چیزها را پروبال میتیم و خصوص همین مقایسه کردن زندگی ما با دیگران.
ای که چرا بعضی از ما هیچ وقت از زندگی ما راضی نیستیم خودش یک مسئله است خانم ایدری. مثلا میگیم که چرا از فلانی پس بمانم، بعضی اما دست به یک کارهایی میزنیم که نباید بزنیم.
از لحاظ روانی هم دیدین که این مقایسه کردن ها چی برای بسر آدم میاره. بعضی وقتا باعث میشه که قناعت نداشته باشیم. امام علی علیه السلام میفرمایند کسی که قانع باشد اندوهگین نشود. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودین. انشاءالله امروز نرسیدیم پیامایتان رو بخونیم، فردا خواهیم خواند.
بله.
خدا یار و نگهدارتان.
خداوند یار و مددگارتان.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه مانگه در آقای بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نامه صدها نفر از علمای برجسته اهل سنت ایران در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی. و درخواست طالبان از جهان برای کمک به افغانستان. صدها نفر از علمای برجسته اهل سنت ایران اقدامات عملی علمای جهان اسلام را در قبال جنایت رژیم صهیونیستی در بارکه غزه خواستار شدند. در نامه علمای شاخص اهل سنت ایران به علمای جهان اسلام بر واکنش صریح و علنی اونا در برابر جنایت رژیم صهیونیستی تاکید شد. در این نامه آمده که امروز دنیا در غزه شاهد یک نسل کشی نژادی و کوچاندن اجباری است و وقایع غم انگیز و تأسف باری در حال وقوع است. در نامه علمای شاخص اهل سنت ایران تصریح شده که جنایت دشمن خبیث تا دندان مسلح صهیونیستی با پشتیبانی علنی آمریکا و چند دولت اروپایی صورت میگیره و این رژیم غاصب و کفار غربی حامی او با اعتراضات علمای اسلامی، آزادی خواهان مسلمان و غیر مسلمان و حتی مجامع بی خاصیت بین المللی توجهی نداره. دکتر صاحب، عثمان سالاری پشت خط ارتباطی ما هستند، نماینده مجلس در جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه و از علمای اهل سنت ایران. جناب سالاری، درود بر شما باد.
متشکرم.
وقت شما بخیر باشه. خیلی ممنونیم که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. جناب سالاری، نامه علمای برجسته در واقع علمای برجسته اهل سنت ایران و اینکه درخواست کردن که علمای جهان اسلام اقدامات عملی انجام بدن در ارتباط با جنایات رژیم صهیونیستی در بارکه غزه، ارزیابی شما رو بشنویم. آقای سالاری،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه ایشون. ببینید، اقدامات بیرحمانه، بیشرمانه، وحشیانه، شریرانه، جنایتکارانه رژیم جلاد فاسد قصاب کودک‌کش مسلمان ستیز اسلام سوز صهیونیستی اصلا در طول تاریخ بشریت این حجم هجیم از جنایت اصلا بی نظیر و بی بدیله.
بله.
شما با هر کدوم از اصول و مؤلفه ها و راوردهای او بین الملل بخواهی محاسبه کنید.
بله.
با اصول موازین اخلاقی بخواهی، عرفی بخواهی حساب کنید. این جنایت های هولناک از فاجعه انگیز،
بله،
در واقع در طول تاریخ بشریت رخ نداده.
بله.
خب اگر علمای جهان اسلام احساس تکلیف و وظیفه شرعی و وجدانی نکنند و پیشتاز و پیشقراول در واقع بسیج مردم و روشنگری راجع به این میزان وسیع جنایت های اوریانی که مرتکب شده این رژیم کودک کش،
بله،
ایفای نقش نکنه، کی میخواد ایفای نقش کنه؟ بدیهی است که با توجه به اینکه مسلمین جهان خیلی به اصطلاح اطاعت و افشنوی دارن از علما، اینا میتونه نقش اثر نقش و مؤثری داشته باشه در از شود که خونسا کردن این جنایت ها و در واقع جهان اسلامی از هر زمانی،
بله،
نیازمند وحدت و همدلی و همگرایی و همبستگی داره تا ما بتونیم با تجمیع ظرفیت های مسلمین جهان اسلام در واقع خونسا کنیم این جنایت ها رو و در واقع بریم به سمت سوی اضمحلال. آره،
بله جناب،
اضمحلال و انحلال،
بله،
جنایت های رژیم کودک‌کش.
بله. آقای سالاری، بسیاری از سران کشورهای اسلامی متاسفانه در قبال جنایاتی که در غزه و لبنان اتفاق افتاد، خصوصا جنایت فجیعی که در غزه اتفاق افتاد، سکوت کردند و ما عملی را از سران بسیار از کشورهای اسلامی ندیدیم. ارزیابی شما را در ارتباط هم بشنویم.
ببینید، من عرض کردم این حجم هجیم و این وسعت و عظمت جنایت و هر کسی که این جنایات بیشمار رو تقوی نکنه، محکوم نکنه، و معلومه که اصلا موجب فضاحت و رسوایی خودش میشه و بدیهی و مسلمه که مسلمین جهان همه دنبال این هستن تا این مردم محروم فلسطین و جنوب لبنان از چنگال و از
قبض رژیم به اصطلاح سرکوبگر صهیونیستی نجات یابند.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. گفتگویی بود با عثمان سالاری، نماینده پارلمان در جمهوری اسلامی ایران و از علمای اهل سنت و استاد دانشگاه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به یک ساختمان مسکونی در بیروت که منجر به شهادت حاج محمد عفیف نابلسی مسئول رسانه‌ای حزب الله شد را به شدت محکوم کرد و او را نشانه دیگری از ماهیت ضد بشری این رژیم دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تبریک و تسلیت شهادت حاج محمد عفیف بر رهبری حزب الله و خاندان بزرگ نابلسی و مردم مقاوم لبنان تصریح کرد. شهید محمد عفیف صدای رسای ملت لبنان و نماد باورمندی بر رسالت آگاهی سازی و تنویر افکار عمومی نسبت به ظلم و عصیان رژیم اشغالگر و نجات پرست صهیونیستی بود که تا آخرین لحظات عمر پربرکت برای رساندن صدای حقانیت و مظلومیت مردم لبنان و فلسطین با گوش جهانیان مجاهدت کرد. بقایی با اشاره به کشتار بیش از 200 نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه طی یک سال گذشته توسط رژیم صهیونیستی، ترور اهالی رسانه را جنایت هدفمند برای پیشبرد طرح نسل کشی و امهای فلسطین توصیف کرد که با هدف ارعاب رسانه ها و وادار کردن اونا به توقف خبررسانی در مورد جنایت رژیم صهیونیستی صورت می گیرد. بقایی ابراز اطمینان کرد که خون حاج محمد عفیف همچون خون شیرین ابو عاقله و دیگر شهدای رسانه در لبنان و فلسطین موجب رسوایی بیشتر رژیم اسرائیل و همدستان و حامیان آن شده و عزم مردم لبنان و فلسطین را برای مقاومت مشروع در برابر اشغالگری و آپارتاید محکم تر خواهد کرد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نشست در کابل از سازمان ملل متحد و کشورهای دوست افغانستان خواست که به این کشور کمک کند. استانکزی گفت خواهش ما از سازمان ملل متحد، مؤسسات خارجی که در این مورد کار میکنند و از کشورهای دوست ایست که برای ترقی و پیشرفت به خصوص در بخش فنی، اقتصاد و زراعت در این مرحله حساس افغانستان همکاری کند. او این همکاری را تکلیف خواند که برگردن آن کشور هاست. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان همچنین از کشورهایی که پیش از بازگشت این گروه در افغانستان حضور داشتند است که بر اساس توافقنامه دوحه و آبادانی افغانستان کمک کنند. این مقام سیاسی طالبان تصریح کرد تقاضای ما از او کشورهایی که 20 سال قبل اینجا حضور داشتند و بمباران بیچاره و ویران کردند است که این وظیفه اخلاقی اوناست و همچنان بر اساس موافقتنامه دوحه بر اونا واجب است که به افغانستان برگردند و در تمام عرصه‌ها به خصوص سیاست، اقتصاد، زراعت و طبابت همکاری کنند. طالبان تاکنون بارها از کشورهای مختلف منطقه و جهان خواستند که تعامل خودشان با افغانستان در حوزه‌های مختلف از سر بگیرند. عبداللطیف نظری معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم به تازگی در گفتگو با یک از رسانه‌های افغانستان گفت که امارت اسلامی می‌خواهد با جهان رابطه نیک داشته باشد.
خب ببینید وقتی که سیاست خارجی امارت اسلامی به عنوان یک شیفت پارادایم توازن در مناسبات خارجی را مورد توجه و دقت نظر داد، این پیشبینی‌ها دور از ذهن نبود و به همین دلیل که هر چه زمان سپری میشه شما شاهد هستین که روابط افغانستان با کشورهای منطقه افزایش پیدا میکنه و امیدواری است که با فرا منطقه هم ما به زودی شاهد گشایش در مناسبات سیاسی باشیم. امارات اسلامی خواستار تعامل و روابط نیک همراه با احترام متقابل با همه کشورها میباشد بدون تفاوت، چون مفهوم توازن در سیاست خارجی دقیقاً چون این نکته هست که هر کشوری که بر بنیاد قواعد بین المللی و با احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی افغانستان بخواهد با ما رابطه داشته باشه، امارت اسلامی آمادگی داره که این مراودات سیاسی و دیپلماتیک افزایش پیدا بکنه و عملا هم طی 3 سال اخیر ما نشان دادیم که به حاکمیت ملی کشورها احترام قائل هستیم و در واقع می خواهیم که به عنوان یک دولت
که به تعهدات بین المللی و منطقه‌ای خود وفادار است در صحنه سیاسی تبارز پیدا کنیم. بنابراین آنچه که این روزها در ارتباط با هند مورد بحث است دقیقاً ناشی میشه از سیاست عملگرایانه متوازن و اقتصاد محور که در امارت اسلامی و در پرتوی راهبرد صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز از سوی ما دنبال شده. علاقمندی برای گسترش مبادلات با امارت اسلامی نه تنها در حوزه جنوب آسیا و به خصوص در ارتباط با هند بلکه در بسیار از کشورها مورد توجه قرار گرفته بود و این یک روند تازه نیست، یعنی بیش از یک سال بود که این علاقمندی در کشورهای مختلف وجود داشت. بحث اساسی اینجاست که امارت اسلامی عملا نشان داده که با همه کشورها میخواهد رابطه داشته باشد. ما با پاکستان، با ایران، با چین، با روسیه، با هند و همینطور کشورهای آسیای میانه و حتی قدرت‌های غربی بارها اعلام کردیم که آماده هستیم بر اساس منافع ملی و قواعد بین‌المللی رابطه داشته باشیم. دیر نخواهد پایید که تمامی کشورها، باور من است که به شمول کشورهای غربی، با امارت اسلامی تعامل رسمی خود را از سر خواهد گرفت و به عنوان یک واقعیت که در حال حاضر تمام قلمرو کشور را اداره میکنه و هیچ گزینه بدیلی برای امارت اسلامی وجود نداره. یعنی شما اگر با عنوان یک رئالیست، یک واقع‌گرا و یک کارشناس و یک منصف تحولات افغانستان مورد توجه قرار بدین، عملا طی بیش از 3 سال تجربه شد که امارت اسلامی بدیل نداره. دیپلماسی امارت اسلامی از آغاز دیپلماسی فعال، صلح‌آمیز، مسالمت‌آمیز و همگرایانه بود با همسایگان و کشورهای منطقه. بنابراین برخی تصوراتی که وجود داشته در پرتو روایت‌های جعلی بود که برخی مخالفان امارت اسلامی در واقع تلاش می‌کردند که این روایت توسعه پیدا بکنه. امارت اسلامی آنچه را که در واقع تعهد سپرده به مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی با او پایبندی داره و او عبارت از است که ما می‌خواهیم یک افغانستان صلح‌آمیز وجود داشته باشه در این منطقه که کشورها به جای رقابت و منازعه و درگیری در اینجا سرمایه گذاری داشته باشه. به همین دلیل که ما سرمایه گذاری تمامی کشورها در افغانستان استقبال میکنیم، از گشایش های سیاسی و دیپلماتیک استقبال میکنیم و این به نفع افغانستان و منطقه و جهان ارزیابی میکنیم. ارتباط با قدرت های غربی همواره پیامی که از امارت اسلامی و از کابل منتقل شده، مخابره شده، دقیقاً همین نکته بوده که فصل اشغال تمام شد، فصل مداخله گرایی تمام شده و برش نقطه پایان گذاشته شده. بنابراین ما میخواهیم که یک فصل جدید در مناسبات ما با جهان مطمئن نظر قرار بگیره و به همین دلیل که من پیشتر اشاره کردم که این صدا پژواکش به تمامی کشورها منتقل شده و در عمل هم امارت اسلامی ثابت کرده که این ظرفیت و این اراده و این انگیزه را داره برای تعامل نیک با کشورها. بنابراین دیر نخواهد پایید که بسیار از کشورها روابط خود را به صورت رسمی با امارت اسلامی از سر خواهد و عملا ما با جهان وارد یک دادستد جدی و جدید در پرتو منافع ملی و قواعد بین المللی خواهیم شد.
مقامات حکومت طالبان همواره در طول 3 سال گذشته خواهان رابطه نیک با جهان بوده و هستند، ولی کشورهای جهان و منطقه شرط بر رسمیت شناسی طالبان ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان می‌دانند. چنانچه در بیانیه اخیر ترکیه و قطر هم به این موضوعات اشاره شده بود. این سوال اساسی در حال حاضر در اذهان عامه مطرح است که این وضعیت سردرگم در افغانستان تا کی قرار است ادامه پیدا کنه. این پرسش را با جعفر حق‌پناه، کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه تهران در میان گذاشتیم.
شاید خود طالبان هم جواب برای این سوال نداشته باشه، چون تابع پیچیدگی‌های متعددی هستش، هم در سطح درون طالبان، هم در سطح معادلات قدرت در داخل افغانستان و نوع روابط گروه‌های اجتماعی و سیاسی داخل افغانستان با هم دیگه، هم معادلات منطقه ملی برش تأثیر گذاره هست و به همین خاطر حداقل میتونم گفتش که به این زودی ها این پرسش پاسخ پیدا نمی کنه و بعید هستش که دست کم در میان مدت گشایشی برای این صورت بگیره. من بعید میدونم که حتی اجماع جامعه جهانی هم به این زودی ها بتونه بر این مسئله راه گشا باشه، در چه رسد به الان که به نوعی یک انشقاق و اختلافی هم در جامعه بین‌المللی در مورد نحوه تعامل با افغانستان هست و نوعی استفاده ابزاری همه دنبال می‌کنند از این مسائل. بنابراین من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها گشایشی در این قضیه صورت بگیره.
خب صحبت‌های جعفر حق‌پناه بود، کارشناس ایرانی و استاد دانشگاه تهران. اما عبداللطیف نظری در پاسخ به این پرسش که چرا جهان حاضر نیست، حکومت نظر دیگه‌ای داره.
امارت اسلامی بیش از هر زمانی به طرف شناسایی جهانی نزدیک شده و تحولات جهانی در واقع این فرایند تسریع بخشیده. ما در یک نظم آنارشیک زندگی میکنیم که منازعات گسترده در منطقه وجود دارند. یعنی میخوایم این نکته رو تاکید بکنم که هنوز بحث بر رسمیت شناسی امارت اسلامی با توجه به منازعه‌ای که در خاورمیانه وجود داره، منازعه‌ای که در فلسطین و غزه و لبنان و پرامونش شکل گرفته و همین تحولات اوکراین، اینا تحولات جهانی را به گونه‌ای به خود مصروف و مشغول ساخته. ورنه در واقع جهان گام‌های جدی‌تر را تا حال را با امارت اسلامی برمی‌داشت. به همین دلیل که کشورهایی که از این منازعات تا حدود دور است با ما رابطه بسیار عمیق و ژرف داره و ما توانستیم با این کشورها در حوزه‌های تجارت، اقتصاد، سیاست و همینطور مسائل فرهنگی و علمی و آموزشی مناسبات عمیق برقرار بسازیم. به همین دلیل که من پیشتر اشاره کردم تحولات جهانی بیش از هر زمان امارت اسلامی را به طرف شناسایی نزدیک ساخته و این احتمال وجود داره که در واقع ما شاهد یک گشایش بسیار جدی و ساختاری در مناسبات کابل با جهان باشیم.
جهان شرط به رسمیت شناسی حکومت طالبان را رعایت حقوق زنان، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران و ایجاد حکومت فراگیر می‌داند. پرسشی که مطرح میشه ایست که چرا طالبان علارغم ای که میدانند دلایل به رسمیت نشناختن اونا چیست، همواره تلاش دارند که در مقابل خواست جهان و کشورهای منطقه ایستادگی کنند. جعفر حق‌پناه در پاسخ به این پرسش با انعکاس گفت:
البته من تعجب دارم که همه طالبان به این سوال جواب بدن که میدونن. نه، واقعا برخی از اینها احساس میکنن که به نوعی هویتشون میطلبه که اونها مقاومت کنن در برابر این جامعه جهانی. یعنی یه خود منازعات اعتقادی و هویتی هم هست. البته بخشش جنبه های ابزاری و بازی قدرت و امتیازگیری و چانه‌زنی داره که شاید بخوان در موقع مناسبش این کارت بازیشون رو کنن و امتیاز رو بفروشن. بنابراین در این موارد همچنان بعضن با خودشان بلا تکلیف هست و چشم‌انداز روشنی نمیبینه، به خصوص که از در سطح منطقه و بین‌المللی هم یک وضعیت در حال گذاری هستش که همه میخوان فعلا کارتهای نهایی خودشون رو نکنن و در خیلی از موارد همین بازی‌های تاکتیکی رو دنبال میکنن.
ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم و برنامه تحلیلی انعکاس. وقت شما بخیر باشه. روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که هر زمانی که فصل سرما میرسه، متاسفانه بهای مواد سوختی یا قیمت مواد سوختی در افغانستان از جمله در کابل افزایش پیدا میکنه و قول دادیم که امروز به این موضوع بپردازیم. بسیاری از باشندگان کابل میگن که پیش از فرارسیدن فصل سرما بهای چوب و زغال در شهر کابل افزایش یافته. به گفته اونا یک خروار یا 560 کیلوگرم چوب در بازارهای کابل به مرز 12000 افغانی رسیده. پارسال خب هر خروار چوب 7500 افغانی فروخته می شده که اکنون نسبت به سال گذشته 4500 افغانی افزایش پیدا کرده. برخی از فروشندگان چوب در کابل میگن که طالبان انتقال چوب توقف دادن و به همین دلیل قیمت‌ها افزایش یافته. برخی از شهروندان افغانستان هم میگن که با توجه به بلند بودن قیمت مواد سوختی زمستان سختی را پیش رو خواهند داشت. بر بنیاد آمارهای ملل متحد پس از 15 آگست 2021 درآمد سرانه افغانستان کاهش یافته و شهروندان افغانستان گواه فقر بیشتر بودند. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی.
همساله با نزدیک شدن فصل زمستان بهای مواد سوختی در بازارهای کابل و ولایت‌های کشور افزایش می‌یابد. پایتخت نشینان می‌گویند آنان در فصل سرما با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و توانایی تأمین مواد سوختی با بهای بلند را ندارند. آنان می‌افزایند مردم به دلیل چالش‌های اقتصادی و بیکاری نمی‌توانند مواد سوختی لازم برای زمستان را فراهم کنند.
خواستم از این است که همچو برزان بسازد به مردم بیچاره فامیدید یک ذره توجه داشته باشد. خواستم امی است که خداوند فامید یک لطف کنه که کشور ما و شما فامیدی و طرف فامیدی خودکفایی بره، خود ما و شما فامیدی یک کار بار ما اساس شد.
کوشش کنه که نمیره یک ارزان‌تر کنه، مردم یک خیروارچوب بگیره، یک خیروار زغال بگیره، در خانه اشتبدار است. یک سر زغال چند از الان قیمت یک رو شد یک رو چل رفع است.
در زمستان نگرانی چه است؟ تیل قیمت است، گاز قیمت است، چوب سخت قیمت است، کل چیز قیمت است. دیگه کدام گفتنی میگه؟